با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در دو مجلس گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 25 تأملاتی در باب توبه که اولین مقام است از مقامات هفتگانه داشتیم و از قرآن و روایات و منابع عرفانی نکاتی رو در این باب بیان کردیم. قصد من تطویل این معنا و تفصیل این معنا نیست. دوستانی که در این باب نیازمند تحقیق و تأمل بیشترند باید به کتب خاص عرفانی و همچنین تفسیری و نیز اخلاقی رجوع کنند، در آنجا احادیث و روایات و معانی ظریفه و لطیفه بسیار هست. اما فقط به یک نکته من اشاره کنم و باب سخن در اصل توبه و حقیقت توبه را مسدود کنم. جنید بغدادی که سر سلسله اصحاب صحب است در قلم رو به عرفان و طریقت، توبه را چنین معنا کرده است. او میگوید توبه را سه معنی است: اول ندامت، دوم عزم بر ترک معاودت، سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت. البته امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در باب استغفار و توبه شش امر را به عنوان امور ضروریه استغفار و توبه ذکر میکنند، اما در اندیشه عرفا این مراتب یا این تعداد دچار اختلاف شده است. اینجا جنید سه معنا برای آن برشمرد: اول اینکه شخص توبه کار به حقیقت ندامت برسد. گام اول حقیقت توبه پشیمانی است. به همین دلیل گفتن اندم توبه، نفس پشیمانی خود بلندگر توبه است. دوم اینکه بر ترک دشمنی عزم داشته باشد، یعنی با خود به نحوی به ثبات رسد که مبادا مجد دد به دشمنی حق و حقیقت برخیزد. شرط دوم توبه آن است که شخص تائب عزم جدی بر ترک دشمنی با حق و امور حق داشته باشد، زیرا اگر این ترک نباشد امکان بازگشت به آن گناهان چه بسیار که موجود است. و سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت، حقوقی که از مردم برگردن وی است باید به اهلش برگردانده شود. زنون مصری نیز که از دیگر عرفای بلند مرتبه است در باب توبه گفته است توبه عوام از گناه است و توبه خواص از غفلت، و گفت توبه دو قسم است: توبه انابت و توبه استجابت. توبه انابت آن است که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدا، و توبه استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدا. حقیقتاً معانی بلند مرتبه است و توبه استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدای و گفت بر هر عضوی توبه است، توبه دل نیت کردن است بر ترک حرام و توبه چشم فرو خوابانیدن چشم است از محارم و توبه دست ترک گرفتن است در گرفتن مناهی و توبه پای ترک رفتن است به ملاهی و توبه گوش نگاه داشتن است گوش را از شنودن اباطیل و توبه شکم خوردن حلال است. همه این معانی مذکور در تذکرة الاولیاء شیخ عطار نیشابوری. اما چون از توبه استجابت گفتم و در صورت معنای آن منقبض بود و مکنون نکته مختصر و لطیفی به زبان ساده در باب آن بگویم. توبه استجابت آن است که چون بنده به حق روی تضرع آورد و درخواست و طلبی از حق ارائه کرد و حق او را به اجابت آن درخواست مفتخر کرد، دعایش را اجابت کرد. توبه استجابت آن است که شخص توبه کند از شرم کرم خدا، یعنی در مقام عارفی و عاشقی به آن سطح و به آن تعالی برسد که از اینکه خود را مستحق سزاوار لطف و نظر حق دیده از این دیدن توبه کند. این مقام مقامی است که فقط میتوان از آن سخن گفت، ادراک حقیقت آن و به ویژه اعمال حقیقت آن. مقامی است که جز بندگان خاص یا اخص خواص را نرسد. فلذا اینکه ذوالنون گفت توبه یا توبه انابت هست یا توبه استجابت، و توبه استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدا، این خود به نحوی بیانگر رسیدن به آن مقامات است. چه خجلت زده می شود عارف، شرم زده می شود از این که می بیند حق پاسخ او را داده و دعایش را اجابت کرده. از این حالت توبه می کند که خود اشارتی به مسائل مربوط به عجب است و توبه از این که مبادا ادراک این نظر به عجب روح من انجامد، از این عجب توبتی صورت می گیرد. به هر حال در قلمرو عرفان از این معانی من جمله در باب ارکان توبه، حقیقت توبه، اقسام توبه سخن حقیقتاً بسیار است. شنوندگان محترم و کسانی که این بحث محبوب دل و جان آنان است باید که در آثار خاص آن مطلب را بجویند و جستجو کنند. بر بنیاد این معانی بیت دوم چگونه تعبیر و تعریف می شود؟ اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود. این معانی که بیان کردیم همه بیانگر عظمت توبه بود، استواری، سختی و تعالی توبه بود. حال حافظ می گوید چنین مقام بلندی که از نظر بلندی و ثبات چون سنگ است، به واسطه جام زجاجی می شکند. تعبیر بند این است که چون غزلیات پیشین حافظ زهد و عشق را مقابل هم قرار می دهد، چون سنگ و شیشه، همون تقابلی که در مجالس پیشین گفتم. اگر به یاد داشته باشید در غزلیات گذشته از زهد گفتیم، از روی گفتیم، از ریا گفتیم و این که حافظ تمامی اینها را، و منظور از زهد البته زهد سطحی و زهد ریایی است، تمامی اینها را نفی می کرد و به حضرت عشق پناه می برد. بر بنیاد آن تقابل که تقابل بنیادین تمامی دیوانه است، می توان تقابل مطرح در بیت دوم غزل 25 را هم تقابل توبتی بر بنیاد زهد ریایی دانست، با آن عشقی که از نوشیدن جام زجاجی شراب طهورا حاصل می شود. کدامین شیشه است که می تواند سنگ را بشکند؟ کدامین جام زجاجی است که قادر به شکستن زهد ریایی است؟ جز شراب طهورا و سقاهم ربهم شراب طهورا، جز این جام. فلذا بر بنیاد آن معنا میگویم اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی که طرفش بشکست، اشاره است به قدرتی که شراب طهور در از بین بردن روی و ریای زهدکاران سوری دارد. قصد حافظ نفی عظمت توبت و انابت نیست، اما توبت و انابت در مقام زهد مطرح می شود و حافظ در جستجوی حضرت عشق است. عشق آداب و مناسک خاص خود رو دارد. عشق احوال و اعمال و اطوار خاص خود رو دارد. و همچنان که در آن ساحت حسنات الابرار سیئات المقربین می شود، بر همین بنیاد توبه‌ای که در ساحت ابرار جزو حسنات است و چون سنگ سنگین است، در قلمرو مقربین به جام زجاجی شکسته می شود. یا به یک تعبیر جام زجاجی مقربین سرخوش از شراب طهورا، سنگ محکم توبت ابرار را می شکند. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفش بشکست. البته یک رویکرد اخلاقی هم نسبت به این بیت وجود دارد و آن این که برخی می گویند هستند کسانی که چه بسیار توبت خود می شکنند. صد بار اگر توبه شکستی بازای، زیرا که درگه ما درگه نومیدی و یأس نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز. برخی این بیت را این گونه و مستند به این روی کرد تعریف و تعبیر کرده ام و حتی در این باب به برخی منابع عرفانی و اخلاقی هم کلام خود را مستند کرده اند. مثلا شیخ عطار در متواته: گر نبودی مرد تا ابرا قبول، کی بودی هر شب برای او نزول. گر گنه کردی در او هست باز، توبه کن که در نخواهد شد فراز. گر درائی از در صدقی دمی، صد فتوحت پیش باز آید همی. برخی هم معتقدند که شخص نباید ناامید شود و حتی اگر بسیار توبه شکست، باب رحمت حق مسدود نیست. او میتواند مجدد به دامن حضرت حق بازگردد و به تعبیر عطار، اگر از در صدق باشد این باز آمدن، امید بخشایش و کرم چه بسیار هست. این رویکرد اخلاقی هم وجود داره، اما به نظر میرسه بر بنیاد آن تقابلی که عرض کردم، این معنا که توبه ریایی یا توبهی که در ساحت حسنات ابرار مطرح است، در قلم رو مقربین به جام زجاجی شراب انتهو را شکسته می شود، این معنا به حقیقت ابیات و به جان حضرت حافظ نزدیکتر باشد تا رویکرد اخلاقی، گرچه رویکرد اخلاقی هم هرگز نفی نمی‌شود. اما بیت سوم: بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. در هر سه بیت نخستین غزل 25 باده حضور دارد، به ویژه اگر مستند به نوع قرائت مرحوم غنی و قزوینی بیت نخست را چنین بخوانیم که شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست. صلای سرخوشی صوفیان باده پرست. این باده اول در بیت اول. و همچنین ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست، که دلالت تزمون بر شراب دارد و بر باده دارد در اصطلاح جام زجاجی. و چه بیت سوم که بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار است. در هر سه بیت اصطلاح باده و شراب به نحوی، به دلالت صریح و به دلالت تزمون به کار رفت. و اتفاقا نفس این کار برد در هر سه بیت از برای هر سه یک مقام معنایی مشترک ایجاد کند، یا به یک عبارت یک سپهر کلی از یک معنای واحد. زیرا اگر در قلم رو به مقربین به جام زجاجی و از دست حق و شاق شراب انتهو را می نوشند، تو این باده را حاضر کن. این باده ای که قادر است توبه چون سنگ را بشکند، این رو مهیا کن. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. این باده میتواند در قلم رو بارگاه آن صاحب جلالی که از همه اعمال و اطوار خلق بی نیاز مطلق است، در بارگاه استغنا حضور دارد. در نزد او که بی نیاز مطلق است الله الصمد، در چنین بارگاهی تو چه پاسبان باشی، چه سلطان باشی، چه هوشیار باشی و چه مست. در این بارگاه استقلا همه یکسانند، همه به صورت مطلق در یک سطح قرار دارند. به یک عبارت، چه پاسبان، چه سلطان، چه هوشیار، چه مست، هر کس در هر مقامی به این بارگاه استقلا بار یافت به واسطه شراب طهور، این در این بارگاه مقامی مساوی نسبت به دیگران دارد، مقامی یکسان نسبت به دیگران دارد. خلاصه لطیف و ساده و مختصر بیت سوم آن است که هر کس در هر مقام و سطحی اگر به دنبال حقیقت باده باشد، او به بارگاه استقلا راه می‌یابد. ظاهراً تنها جواز ورود به بارگاه استقلا باده روحانی است و سقا ربهم شراباً طهورا. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.